بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الودیعه،
صفحه
482.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. والقول قول الودعي في القيمة لو فرت لأصالة عدم الزيادة اما يعترف به. مطلب اول بحثمون دوستان در امروز در کتاب ودیعه، دیروز از خارج مطلب شو من عرض کردم، فرصت نکردیم عبارت رو بخونیم. این مطلب این بود که اگر ودعی کوتاهی بکنه و ودیعه تلف بشه، بعد از اینکه ودیعه تلف شد، آقای مالک اومد گفت که این اسبی که مثلا تو تلفش کردی 10 میلیون ارزشش بود، اما آقای ودعی بگه نه بابا، این اسبی که تلف شد 1 میلیون بیشتر ارزشش نبود، سر قیمت دعواشون بشه. اینجا دوستان ایشون گفت به جهت اصل عدم زیاده که مطابق با قول ودعی است، قول ودعی میشه مطابق اصل و او میشه منکر و طبیعتاً وقتی شد منکر باید او قسم بخوره. درست شد؟ در مقابل بعضیا گفتن نه، اینجا چون ودعی محرز است که کوتاهی کرده، او دیگه امین نیست، میشه خائن. وقتی امین نشد و شد خائن، خائن که میگیم در حد همین کوتاهی ها، خائن حالا معناش آدم جنایتکار نیست، در حد این کوتاهی وقتی شد خائن امین نشد، دیگه قولش مورد پذیرش نیست. جناب شهیدم جواب داد گفت که ما حرف ودعی رو از باب امین بودنش قبول نکردیم که حالا شما بفرمایید چون امین نیست دیگه نباید قولش رو بپذیریم. حرف ودعی رو از این باب پذیرفتیم و قبول کردیم که قولش مطابق با اصل بود. کسی که قولش مطابق با اصل است منکر است و قولش با قسم مورد پذیرشه، چه خائن باشه چه امین باشه. مطلب اول. مطلب دوم، اگر دوستان مالک از دنیا برود، دقت کنید، من از آقای زید یه انگشتر رو امانت گرفتم، امانت اوورد پیش من، انگشتر رو امانت گرفتم، بعد آقای زید از دنیا رفت، اینجا من ودعی انگشتر رو باید به کی بدم؟ ایشون میفهمد انگشتر رو باید بدید به وارث مالک یا وکیل وارث یا ولی وارث، باید بدید به اونا. اگر وراث متعددن باید چه کار کنیم؟ دقت کنید، اینجا عرض کنم نکته دقیقی وجود داره. پسر بزرگتر آقای زید نمیتونه بیاد بگه انگشتر رو بده به من، تمام، ما حق نداریم اینو بدیم به پسر بزرگترش یا پسری که طلبه است یا پسری که بهش اعتماد داریم، این کافی نیست. انگشتر مال همشونه، این کیسه طلا مال همشونه، باید به همشون داده بشه. یعنی همه وراث باید بیان این مال رو تحویل بگیرن که من خیالم راحت بشه که همه حقشون رو گرفتن. خب اگر همه وراث دوستان مکلف و عاقل و بالغ باشن مشکلی نداریم، اما اگر بعضیاشون مثلا صغیر باشن چی؟ ایشون میفرماد نسبت به اون صغیرها باید ببینیم ولی دارن یا ندارن. اگر ولی خاص داشتن، ولی خاص مثلا پدر بزرگشون، اگر نداشتن حاکم شهر باید از طرف اونها بیاد قبض بکنه. پس ما باید این رو تحویل به همه بدیم، همه بیان با هم دیگه تحویل بگیرن، یا مثلا به یکی وکالت بدن یه نفر بیاد اینو تحویل بگیره. و دوستان بزرگوار، بعد از مرگ مالک ودعی باید ودیعه رو با سرعت و بدون معطلی پس بده به وراث، دیگه نمیتونه معطلش بکنه، وجوب مبادرت داره. فرقی هم نمیکنه که وراث مطالبه بکنن یا مطالبه نکنن. مطلب سوم، اگر ودعی دوستان ودیعه رو از حرز خارج بکنه، بدون وجه و بدون دلیل مجوز خارج کردن ودیعه از حرز، اینو از حرز خارجش بکنه. ایشون فهمد ضامنه. ولذا اگر این 100 تا کیسه عرض کنم دینار طلا تو کیسه بهش دادن، امانت گذاشت توی گاف صندوق، بدون وجه بدون دلیل دفتر گاف صندوق رو باز کرد، این دینارا رو برداشت ریخ وسط اتاق، عرض کنم حالا به نگاه کردن و شمردن و بازی کردن و خلاصه این کارا، بعدم ریخ تو کیسه برگردون سر جاش. ایشون میفهمد حتی اگر برگردون سر جاش دوباره در گاف صندوق رو قفل بکنه ها، بازم ضامنه. چرا؟ چون وقتی از حرز خارجش کرد بی دلیل، این ضامن شد. لذا استصحاب زمان میگه ولو برش گردونه باز دوباره ضامنه. البته اگر بخواد ضامن نباشه چه کار کنه؟ ایشون دو سه تا راه پیشنهاد میکنه. میگه یه راهش این است که مثلا بره مالک رو ببینه، این مال رو برگردونه به مالک، دوباره ازش ودیعه بگیره، یا بدون رد ودیعه ودیعه رو تجدیدش بکنن، یا طرف مقابل از عرض کنم این آقا رو زمان رو از گردنش برداره، یعنی برای ذمه‌اش کنه از این زمان. خلاصه با این راه ها میتونه اون زمان رو از عهده خودش برداره و الا ضامن است و با خارج کردن اون مال از حرز ولو برگردونه در فرض تلف باید این رو به مالک برگردونه. مطلب چهارم دوستان و آخرین مطلب در کتاب ودیعه که انشاءالله اینو عرض کنیم تمام، این است که اگر ودعی ادعا بکنه که ودیعه رو به مالک برگردونده. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، از شما سوال میکنم بر اساس قواعد عمومی کتاب القضا، اگر ودعی بگه آقا من این مال رو به مالک رد کردم، بهش برگردوندم، پسش دادم، قولش مورد پذیرش یا مورد پذیرش نیست؟ طبیعتاً بر اساس اون چه در کتاب القضا گفتیم، این کسی که داره ادعا میکنه من برگردوندم میشه چی؟ میشه مدعی. وقتی مدعی شد باید بیانه بیاره تا حرفشو بپذیریم. اما ایشون میفرماید کسی که محسن محض است. محسن محض یعنی کی؟ کسی که احسان کرده و لابلای این احسان برای جیب خودش هیچ منفعتی در نظر نبوده، کار به نیت این آقا نداره. ما ودیعه خاصیتش اینه، چون ودیعه که عوض نداره که. شما یه چیز رو میاری امانت به من میدی، بنا نیست که من پولی در قبال امانت گرفتنم بگیرم، که میگیرم دو روز بعد میای پس میدی. من اینجا محسن محضم. قول محسن محض در رد ودیعه، در رد اون مال مورد پذیرش است و نیاز به آوردنه، بگید، بیانه نداره. قولش مورد پذیرش، نیاز به آوردن بیانه نداره. البته قول ودعی که محسن محض است مورد پذیرش است. برای کی؟ برای موده. کدوم موده؟ همون موده ای که این آقا رو امین شمرد. یعنی من حرفم رو، دقت کنید، آقای موده باید بپذیره. چرا؟ چون از اول خودش من رو امین قرار داد. یعنی از روز اول که این مال رو آورد پیش من به عنوان ودیعه گذاشتا، اگر ازش میپرسیدی که فلانی رو تو امین میدونی که مال تو پیشش ودیعه گذاشتی، یا آدم خائنی میدونی که مال تو پیشش ودیعه گذاشتی، میگه چی؟ میگه من امین میدونم که گذاشتم، چون اگه خائن بدونم که نمیرم این مالمو پیشش ودیعه بگذارم. طبیعتاً به عرض کنم حسب مقتضای عادی و عرفی، کسی رو انسان مالش رو پیشش ودیعه میگذاره که امین میدونه. ولذا کسی رو که شما امین میدونی و مالتو پیشش گذاشتی، باید قولشو در رد بپذیری. اینجا وظیفه داریم. ولذا اگر خود موده از دنیا رفت، بعد وارثش رفتن دادگاه گفتن آقا ما این طبق این سند 100 تا سکه طلا بابامون به این آقا امانت داده بود، الان رفتیم بهش میگیم پس بده، میگه ما رد کردیم برگردوندیم. اگر بگه آقا من برگردوندم به وراث، میگه آقا هفته پیش خودتون اومدید گرفتید، حالا دوباره اومدید، اگر این ادعا رو بکنه اینجا ازش نمیپذیرن. چرا؟ چون وراث که دیگه وظیفه ندارن حرف این آقا رو بپذیرن. اونی که وظیفه داشت حرف این آقا رو بپذیره کی بود؟ خود مودع بود که این آقا رو امین قرار داده بود، امین خودش قرار داده بود. اما وراث که او رو امین قرار نداده بودن که حالا بخوان حرفش رو بپذیرن. البته دوستان وکیل آقای مودع مثل خود مودع، یعنی اگر آقای ودعی ادعا بکنه که این مال رو به وکیل مودع داده، این قولش پذیرفته شده است. چرا؟ چون ید وکیل حکم ید موکل رو داره. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، والقول قول الودعی فی القیمه لو فرت، قول قول ودعی است در قیمت، یعنی اگر مال تلف شد با تفریط آقای ودعی، لو فرت بعد سر قیمتش اختلاف کردن، قول قول ودعی است. چرا؟ میگه لأصالت عدم زیاده. دوستان زیاده رو کی میگه که اصل عدم زیاده است؟ زیاده رو مالک میگه، ودعی میگه عدم زیاده، یعنی میگه قیمت پایین تره. اصلا با قول آقای ودعی است که عدم زیاده باشه. خب زیاده بر چی؟ زیاده اما یعترف علی، زیاده نسبت به اون مقداری که خود آقای ودعی اعتراف به اون مقدار داره. البته بعضی هم گفتن وقیل قول المالک، یعنی بعضی ها گفتن قول قول مالک نه قول ودعی. میگیم چرا؟ میگه لخروجهی به تفریط عن الامانه، ضمیر خروجهی رو بزنید به ودعی، چون ودعی به واسطه تفریط از امانت چی شده؟ خارج شده. ودعی به واسطه تفریط از امانت خارج شده. و یضعف به انه لیس مأخذ القبول. جناب شهید ثانی میفرماید این قول قیل حرف ضعیفی است. چرا؟ به انه، ضمیر انه رو بزنید به امین بودن. امین بودن ودعی مأخذ و دلیل قبول ما نبود که حالا با رفتن امین بودنش بگیم دیگه قولش رو نمیپذیریم. مأخذ قبول و دلیل قبول قول آقای ودعی دوستان چی بود؟ اینکه قولش مطابق با اصل بود. خب کسی که قولش مطابق با اصله دیگه ربطی به امین بودنش نداره، چه امین باشه چه امین نباشه، قولش مورد پذیرشه. مطلب دوم، و اذا مات المودع سلمها المستودع الى وارثه. اگر مودع از دنیا برود، آقای مستودع و ودعی باید این مال رو به کی بده؟ میگه تسلیم میکنه ودعی این ودیعه را، مستودع یعنی ودعی دیگه، تسلیم میکنه ودعی این ودیعه را الى وارثه. البته اگر وارث یکی باشه که خب میده به یکی، ولی زمان میگه ان اتحد، چون صورت تعددشو الان بحث میکنه. او الى من یقوم مقام وارث من وکیل و ولی، یا میده به ولی وارث، میده به وکیل وارث، اونم حکم خود وارث رو دارن. فان تعدده، حالا اگر چند تا وارث داره، اینجا سلمها الی الجمیع، آقای ودعی باید تسلیم کنه ودیعه رو به همشون، البته ان اتفقوا فی الاهلیه. این که میگیم همشون لازم نیست 5 تا دست بیاد هر کدوم یه گوشه این طلا رو بگیره ها، نه، همین که همشون راضی بشن این به داده بشه به یک کسی، یعنی اون 4 تا وکالت بدن به یکی دیگه، اون یکی بیاد بگیره، اشکال نداره، جوری باشه که همشون متوجه باشن و رضایت داشته باشن که این به یه فرد خاصی داده بشه. عرض کنم خدمت شما، این اتفقو فی الاهلیه، این اتفقو فی الاهلیه یعنی چی؟ یعنی همشون اهلیت قبض را شرعن داشته باشن، مثلا عاقلن، بالغن، صغیر و مجنون نیستن. و الا اگر همشون عرض کنم اهلیت قبض را ندارن، فعل الاهل و ولی ناقص، اونی که اهلیت قبض را دارد بالغ و عاقل خودش، اونی هم که نداره ولیش، اینا میان تحویل میگن. ولو سلمها الى البعض من دون اذن الباقین، حالا اگر من این طلا رو دادم به پسر بزرگ این آقایی که میته، 5 پسر داره، تمام 100 دینار رو دادم به پسر بزرگش، اینجا ضمن الباقی، ضامن اون 4 دیگه است. چقدر دوستان ضامن اون 4 دیگه است؟ سهم این آقا 20 دیناره، 5 پسرن هر کدوم 20 دینار سهمشونه، اون 80 دینار رو ضامن بقیه است. ولی میگه ضامن الباقی به نسبت حصته. چرا ضامنه؟ میگه لتعدیه فیها، چون تعدی کرده آقای ودعی در این ودیعه به تسلیم ها الی غیر المالک، در واقع این مال رو به غیر مالک داده. البته این که میگیم زامنه، طبیعتاً اگر پسر بزرگتر ورداره این پولا رو بخوره و به بقیه چی نده زامنه، ولی اگر رفت تقسیم کرد که دیگه زمان معنا نداره، اونا به مالشون رسیدن. و تجب المبادره الی ردها الیهم، واجب است که مبادرت بکنه و سرعت بگیره به رد این ودیعه به اون وراث حین اذن کما سلف. اینو سابقا ما عرض کردیم صفحه 476 سطر 11 و 12 با این کتابای ما. سواء علم الوارث بها ام لا، چه وارث علم به این ودیعه داشته باشه چه، آخه ممکنه وارث هیچ علمم نداشته باشه، باباشون یه ودیعه یه جا گذاشته اون از دنیا رفته، من ودعی نمیتونم بی خبر بگذارم وراث رو، باید برم به وراث بگم و زودم اینو بهشون برگردونم. مطلب سوم، ولا یبرع المستودع به اعادتها الى الحرز لو تعدا، بری نمی شود، بری از ذمه نمی شود آقای ودعی به واسطه برگرداندن ودیعه به حرز اگر تعدی کرده. یعنی اگر از روی تعدی و افراط این مال رو از حرز خارج کرد، یه وقت دوستان مال رو که از حرز خارج کرده مجوز شرعی داشته، خب اینجا طبیعتاً ضامن نیست، اما اگر تعدی کرده فاخرجها منه، یعنی خارج کرده ودیعه رو از اون حرز، او فرط به ترکه غیر مقفل ثم قفله و نحوه، عرض کنم یا تفریط کرده، کوتاهی کرده به این که اون حرز رو بدون قفل گذاشته، ولو بعدش هم رفته چکار کرده؟ بهش قفل زده، یعنی یه هفته این گاف صندوق درش رو باز گذاشت، بعد چکار کرد؟ رفت عرض کنم قفلش هم بس، قفل براش گذاشت. ایشون میفرماد اینجا هم چون کوتاهی کرده زامنه و بری عزمه نمیشه به واسطه قفل کردن بعدش، لأنه ساره به منزلت القاسب، با اون تعدی و تفریطی که کرده به منزله قاسب شد، فیستسحب حکم الزمان الی ان یحصل من المالک ما یقتضی زوالو. اگر ما بعد از اینکه حرز گذاشت شک بکنیم هنوز هم ضامن است یا نه، استصحاب زمان داریم، تا کی؟ تا وقتی که حاصل بشود از مالک اون چه اقتضاء زوال زمان رو داره. خب حالا اون چه که اقتضاء زوال زمان رو داره چیه دوستان؟ چجوری ما بگیم این آقا دیگه ضامن نیست؟ میگه چند تا راه داره ها؟ یک راهش اینه، به ردهی علی ثم یجدد له الودیعه، یعنی این ودیعه رو ببره بده به مالک، دوباره عقد ودیعه جدید بخونن، که خب تو این عقد جدید که دیگه این آقا عرض کنم کوتاهی نکرده بود که، لذا ضامن نیست. او یجدد له الاستئمان به غیر ردن، یا نه بدون اینکه ودیعه رو برگردونه عقد ودیعه رو تجدیدش بکنن، استئمان رو تجدیدش بکنه، که ان یقول له، مثل اینکه مالک ضمیر یقول رو بزنید به مالک، مالک بگه به این آقای ودعی اودعتو کها، یا بگه استأمنتو که علیها، اودعتو کها یعنی عرض کنم ودیعه دادم به تو، استأمنتو یعنی تو رو امین شمردم، یعنی جعلتو که امینا، تو رو امین قرار دادم بر این ودیعه. و مانند این عبارات علی الاغوا، ایشون میگه علی الاغوا استأمان به غیر رد هم کافیه. و قیل، البته در مقابل بعضی ها گفتن نخیر بدون رد استئمان معنا نداره، و قیل لا یعود بذلک کما لا یزول الزمان عن الغاصب به ایدائهی، گفتن به واسطه عرض کنم استئمان به غیر رد، ذلک رو دوستان بزنید به استیمان به غیر رد، ایشون میفرماد بر نمیگرده. دوستان چی لا یعود؟ لا یعود ضمیرش رو بزنید به حکم امانت، حکم امانت بر نمیگرده به واسطه این استئمان به غیر رد، همین جور که زائل نمی شود زمان از قاصب به واسطه ایدائش، یعنی صرف این که شخص قاصب که قاصبه بیاد استئمان کنه و ایداء بکنه، این باعث عدم زمان او نیست. راه سومم اینه، او یبرئه، این یبرئه رو دوستان من عطف میکنم به اون یجددو، یعنی یک راه این بود که رد بکنه و تجدید ودیعه بکنه، یک راه این بود که تجدید ودیعه کنه به غیر رد، راه سوم اینه، او یبرئه من الزمان علی قول قوی، طبق یک قول قوی اگر مالک ودعی را از زمان بری کنه، بگه آقا من زمان رو از عهده تو برداشتم، اینجا دیگه ضامن نیست. اینم مطلب سوم. آخرین مطلب، و یقبل قوله به یمینه فرد. آقای ودعی اگر با مالک اختلافشون شد، ودعی گفت من ودیعه رو به تو برگردوندم، مالک گفت نه به من برنگردوندی، آقای ودعی یه دونه قسم بخوره قولش مورد پذیرشه. و این کان مدعیان به کل وجهن علال مشهور. ولو دوستان ودعی که داره ادعای رد میکنه از باب اون نشانه های مدعی و منکر که در کتاب القضا گفتیم، بر اساس تمام اون راه ها و نشانه های تشخیص مدعی و منکر این آقا مدعیه. یادتون باشد این کل وجهن دوستان چی میخواد بگه؟ یادتون باشد در کتاب القضا ما سه راه داشتیم برای تشخیص مدعی از منکر. کسی که قولش مطابق ظاهره، مطابق اصل این دوتا، میگفتیم منکره. اونی که مخالف اصل است و مخالف ظاهره میشد مدعی. یه راه سومی هم داشتیم و اون راه سوم این بود که هر کی اگر دعوا رو رها میکرد دعوا تمام میشد، بهش میگفتیم کی؟ مدعی. اونی که نه، اگر رها میکرد دعوا تمام نمیشد، میگفتیمش منکر. ایشون میفرماد این آقایی که ادعای رد میکنه به کل وجهن مدعی است از باب اونها، اما در ما نحنفی ما قولشو با یه قسم میپذیریم علل مشهور. پس علل مشهور یقبل قولو. چرا؟ دلیلش چیه؟ دقت کنید، میگه لعنه محسنون، نه فقط محسن و قابضون لمحض مصلحت المالک. یادتونه عرض کنم توی یکی دو جلسه گذشته من تعبیر به محسن محض داشتم. محسن محض یعنی همین، یعنی کسی که احسان میکنه احسانش هم محض طرف مقابله، یعنی هیچی برای خودش. آخه ببینید کسی که مضاربه انجام میده، پولی رو که از سرمایه گذار میگیره، اگر احسانی هم توش باشه احسان محض نیست. چرا؟ چون یه چیزی هم برای خودش میخواد، یه سهمی هم تو مضاربه برای خودش میخواد. کسی که آریه میگیره محسن محض نیست. چرا دوستان کسی که آریه میگیره محسن محض نیست؟ چون آریه میگیره ازش استفاده کنه. اما ودعی محسن محضه. میگیم کسی که محسن محضه، ما علی المحسنین من سبیل، آیه شریفه قرآن، و ما علی المحسنین من سبیل لانه محسن و قابض لمحض مصلحت المالک و لاصل براءت ذمته. اصلا براءت ذمه این آقای ودعی است با توجه به اینکه محسن محض است و قولش پذیرفته شده است. هازا، این که ما گفتیم قول ودعی رو در رد میپذیریم، هازا یعنی همین حکم دو سطر پیش، ازد دعا ردها علا من اتمنه. اگر ادعا بکنه رد را بر کی؟ علا من اتمنه. علا من اتمنه یعنی علال موده. اگه بگه آقا من این مالو به خود موده برگردوندم، این قولش پذیرفته شده است، تمامه. اما لب ادعا هو علا غیره. اما اگر موده از دنیا رفته، الان ادعای ودعی این است که من اینو به وارث برگردوندم، که وارثهی. ایشون می فرماد فکقه رهی من الامنا. اینجا این آقای ودعی مثل امنا دیگر است، مثل امینهای دیگر است. کنار این کقه رهی من الامنا دوستان بنویسید مثل عامل در مضاربه، مثل مستأجر، مثل مستعیر، مثل اونای دیگه است. مثل اونای دیگه است یعنی چی؟ یعنی امینهای دیگر، که امینهای دیگر که احسانشون احسان محض نیست، اونا در رد باید چی بیارن؟ بگو. باید بیانه بیارن. و لذا اگر عامل مضاربه، اگر مستأجر، اگر مستعیر بگه من مال رو برگردوندم، ازش قبول نمی کنن چون محسن محض نیست. اگر این آقای ودعی هم بگه من مال رو به وارث برگردوندم، این هم میشه مثل بقیه، باید دلیل بیاره. لعصالت عدمه، یعنی لعصالت عدم رد. و هو، این ضمیر هو رو بزنید به غیر مالک، یعنی اون وارث. اون وارث و غیر مالک، لم یعتمنه فلا یکلف تصدیقه. وارث که این را امین قرار نداده بود، پس مکلف به تصدیق این آقا هم نیست. دوستان این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کسی مکلف به تصدیق ودعی است که ودعی را امین شمرده، امین قرار داده، و اونی که ودعی رو امین قرار داده کیه؟ خود مودع، نه وارثش. چه بسا مودع روز اول که میخواست امانت بده به ودعی، اتفاقا پسراش اومدن گفتن بابا این آدم کلاشیه، تو نمیشناسیش، ما میشناسیمش، مال تو به این امانت نده. بابای گفت نه، من مثل تخم چشمان به این آقا بگید اعتماد دارم. خب اینجا این پسرا که امین قرار ندادن او رو، ولذا الان هم وظیفه تصدیق او رو ندارن. البته حکم مودع را دارد وکیل مودع، وکیل یدش ید موکل، ولذا میگه و دعوا ردها علی الوکیل که دعواه علی الموکل. یعنی اگر آقای ودعی بگه من مال رو به وکیل مودع دادم، این مثل این است که ادعا کرده به خود مودع داده، چون وکیل حکم موکل رو داره. لأن یدهو که یدهی، یدهو که یدهی یعنی ید وکیل مثل حکم ید موکل رو داره. تمام شد. ببینید محسن بودن به تنهایی مورد نظر ایشون نبود، امینی که محسن محض است. آخه محسن محض ممکنه یه کسی بیاد بگه آقا من مثلا فرض کنید فلان کار رو برای شما کردم، حتی اگر اجاره رو، ادعای محسن محض بودن بکنه، یا یه چیزی بیعی انجام بده بگه اصلا من بیع رو انجام دادم فقط به خاطر خود شما. حالا کار به ادعاش هم نه، اصلا فرض کنید ثابتم بشه. میخوام بگیم محسن محض بودن به تنهایی مورد نظر ایشون نیست. خود همین که صفحه بعد بحث امین بودن رو میاره، نشانه این است که در میان امنا، این فک غیره من الامنا یعنی چی؟ یعنی اونم امینه، بقیه هم امینه. میخوام بگیم محسن محض بودن به تنهایی مورد نظر ایشون نیست. امینی که از جانب طرف مقابل امین قرار داده شده، اما نه امینی که برای جیب خودش هم داره کار میکنه، امینی که محسن محض است، و لذا بعد که میخواد رد بکنه میره سراغ امین بودنش. رد کرده؟ نه، رد دلیل میخواد، رد شاهد میخواد، ظاهر که قطعا نیست. اون اولی که گفتید ممکنه کسی اینجا بگه، یعنی بگه که کسی که دعوا رو رها کنه دعوا تمام میشود، اون میشه کی؟ میشه مدعی. این آقا اگر الان رها بکنه مالک پیشو میگیره، مالک مالشو میخواد، اون رو ممکنه کسی اشکال بکنه، اشکالم به نظر وارد میرسه. این کل وجه، اگر هر سه وجهی باشه که سابقا عرض کردیم، اما نسبت به ظاهر و اصل نه، نسبت به ظاهر و اصل رد دلیل میخواد، چون اصل این که این مال پیش آقای ودعی بوده این مسلمه، برگردوندنش مطابق با ظاهر باشه اینا دلیل میخواد. یعنی ولی یه فردی که اهلیت قبض را ندارد، مثل بچه، مثل مجنون. آره. آخرین سوال. نه نه، بعد کلاس خیلی هست. بریم سراغ آریه. دوستان بزرگوار، در کتاب آریه جناب شهید ثانی یه نکاتی رو ذکر کرده در مورد کلمه آریه. نکته اول این است که کلمه آریه دو تا ضبط داره، یکی تشدید یا الاریه، آریه یعنی یا مشدد باشه، دوم تخفیف یا الاریه یعنی یا مخفف و تشدید نداره. گرچه ایشون میفرماد تخفیف یا طبق فرمایش برخی استعمالش قلیله، استعمالش قلیله، این عرض کنم مطلب اول. مطلب دوم، در اینکه کلمه آریه چیه و از چی گرفته شده، 4 احتمال مطرح فرموده ایشون. یکی این که بگیم آریه از کلمه آر به معنای عیب و ننگ است. تناسبش با آر چیه دوستان؟ تناسبش با آر این است که طلب کردن آریه نوعی آر و ننگ درش هست، ولذا بعضی وقتا طرف میخواد آریه بکنه سختشه، ها؟ سختش میشه که بره یه مالی رو از یه کسی آریه بکنه. این خودش یه مقداری انکسار در عرض کنم شخصیت طرف ممکنه ایجاد بکنه. روی این حساب مثلا بهش گفتن آریه. دوم این که منصوب به الاره باشه. الاره مصدر دوم برای اعرتهو اعارتن، مثل جابه که مصدر است برای اجاب اجابتن، آره برای اعرتهو اعارتن، جابه برای اجاب اجابتن. اعرتهو اعارتن یعنی آریه دادم، آریه دادنی، اینو بگیم مصدر اونه. سوم از کلمه آره به معنای رفت و آمد. کلمه آره به معنای جاء و ذهب، آمد و رفت، رفت و آمد، به جهت این که بگیم آریه تحول پیدا میکنه از دست مستعیر به دست از دست معیر اول به دست مستعیر و بالعکس. نه اینکه این مال تو دست میچرخه، اول از دست معیر میره دست مستعیر بعدم برمیگرده، یه نوع رفت و آمدی درش هست. این بگیم از آره به معنای رفت و آمده. چهارمین احتمالم این است که بگیم از تعاور به معنای تداول است. تداول باز به همین معناست که عرض کنم گاهی دست اینه گاهی دست اونه. مصباح المنیر میگه تداول القوم الشیعه و هو حصوله فی ید هازا تارتن و فی ید هازا اخرى. اگر یه چیزی یه بار دست این باشه یه بار دست اون باشه میگن تداول، ها؟ از تعاور به معنای تداول باشد، از باب این که آریه یه بار دست معیره یه بار دست مستعیره. اینم دوستان مطلب دوممون که 4 احتمال در وجه تسمیه آریه بود. مطلب سوم که دیگه خود مصنف ورود پیدا کرده یواش یواش، این است که آریه دوستان از عقود جائز است. وقتی میگیم از عقود جائز است، اثرش این است که مستعیر میتواند تصرف در عین بکنه، عرض کنم خدمت شما، با بقاء اصل اون مال، البته به صورت قالب. حالا قالب رو توضیح میدم براتون. ایشون میفهمد آریه از عقود جائز است، اثر آریه هم این است که مستعیر میتواند در اون عین با بقاء اصل تصرف بکنه. مثل ودیعه نیست که تصرف آقای عرض کنم ودعی جائز نباشه. تو ودعی نمیتونست تصرف بکنه، اما تو آریه مستعیر میتونه تصرف بکنه، تصرف براش جائز، اشکالی نداره، به شرط اینکه عین سر جای خودش باقی بمونه، از منفعتش استفاده کنه. و طبیعتا دوستان چون آریه از عقود جائز است، مثل ودیعه لفظ خاصی نداره، با هر لفظی که معنای آریه رو بفهمونه کفایت میکنه. و جالب اینجاست دوستان، در مجموعه عبارت ایشون، حالا میخونم معلوم میشه، استفاده میشه که مرحوم شیخ، عذر میخوام، شهید معتقد است که با فعل هم آریه اتفاق میفته، حتی نسبت به ایجابش، حتی نسبت به ایجابش. لذا ایشون میفرماد که اگر یه کسی دنبال یه لباسی میگرده که اون لباس رو بپوشه و شما میدونید دنبال این است که از یه کسی آریه بگیره، بعد بری لباس رو بهش بدی بدون که هیچی بهش بگی، همین کفایت میکنه برای آریه، او هم قبول میکنه، این کفایت میکنه. یا یه کسی مثلا فرض کنید کمردرد گرفته، نیاز به یک پشتی داره که بگذاره پشتش، و شما میدونید دنبال یه همچیزی میگرده که یه 10 دقیقه یه ربع یه ساعت ازش استفاده بکنه، ایشون میفرماد همین کفایت میکنه. مواردی رو ایشون مثال میزنه، عرض کنم که اینا همه درش آریه صدق میکنه. بعد مرحوم شهید دوستان یه آیه ای رو اینجا بهش توجه میده و اون آیه اینه. ببینید ما یه آیه ای داریم، فرمود لیس علی الاعمى حرج، بر شخص اعما نابینا حرجی نیست، ولا علی الاعرج حرج، بر کسی که پاش لنگه اونم حرجی نیست، ولا علی المریض حرج، ولا علی انفسکم. خب حرج نیست یعنی چی؟ لا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. همینجور میره یکی یکی ارحام رو ذکر میکنه تا میرسه به او صدیقکم، که از خونه اینها شما چیزی بخورید. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، از خونه اینا چیزی رو شما بخورید این اشکالی نداره. خب در این آیه شریفه اولا دوستان صحبت در مورد اکله، یعنی فرمود اشکال نداره از خونه اینا چیزی بخورید، لذا خونه بابا میرید، حالا ولو ازدواجم کردی دو تا بچه هم داری، لازم نیست از بابا اجازه بگیر بری سر یخچال، اجازه میدی یا اجازه نمیدی؟ این طبیعی، مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشه که راضی نیست، و الا این ضرورتی نداره شما اجازه بگیرید. پس صحبت سر اکله، این اولا. ثانیاً اکل رو از خونه افرادی مجاز دونسته، حالا اون افراد رو یکی یکی آیه نام برد دیگه، آیه 61 سوره مبارکه نور، پدر، مادر، برادر، خواهر، اینا رو یکی یکی عرض کنم نام برد. لذا بر این اساس ایشون میفرماد وقتی آیه میگه اکل جائزه، ها، هرچی از اکل اولویت داشته باشه اونم میشه جائز. دوستان چیا از اکل اولویت داره؟ میفرماد اونایی اولویت داره که خسارتش از اکل کمتر باشه. یه وقت شما میری سر یخچال یه چیزی میخوری، خب میخوری کم میشه دیگه، ها، یه نوع خسارت محسوب میشه از جهت مادی. اما یه وقت میری متکا رو برمیداری میذاری پشتت، ها، این متکا رو که برمیداری میذاری پشتت، این متکا رو شما استفاده میکنی، چیزش کم نمیشه که. لذا ضرری که به صابخونه میرسه با گذاشتن متکا پشت سر انسان یا زیر سر انسان کمتر از اون اکله. خب وقتی اکل رو آیه مجاز دانست، به طریق اولا این امور رو چی میدونه؟ مجاز میدونه. و همچنین در مورد ارهام دیگر اونچه خسارتش کمتر باشه برای صاحب خونه، ایشون میفهمد این طبیعتاً باید جائز باشه. اما اگر نه، یه چیزی خسارتش مساویه با اکل یا اشد از اکل باشه، ما نمیتونیم از این آیه استفاده بکنیم که اونا مجازه. چرا؟ چون به تعبیر مرحوم شهید مساوی میشه قیاس، اشد خسارتن هم به طریق اولا باید بگیم جائز نیست. یعنی صرف این که یه چیزی مساویز خسارتش با اکل، این دلیل بر جواز نیست، چون آیه اکل رو فرمود. ممکنه اگر خسارتش کمتر باشه طریق اولویت مجازش بکنه، اما اگر مساوی باشه میشه قیاس. لذا اگر مساوی رو ما قبول نکردیم به طریق اولا، اونی که خسارتش اشده، طبیعتاً قبول نخواهیم کرد. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، کتاب العاریه به تشدید الیا و تخفف، یعنی میتونید به تشدید یا بخونید، البته تخفیفم شده، و تخفف یعنی تخفیفم شده. البته تخفیف رو عرض کردم، بعضیا تصریح کردن به اینکه قلیلا استعمال میشه، و الا صحیحش و اونچه که بیشتر استعمال داره، تعبیر به صحیح شاید مناسب نباشه، اونی که بیشتر استعمال داره آریه به تشدید یا. این یک مطلب. مطلب دوم، کلمه آریه از چیه؟ میگه نسبتاً الالآر. چهار تا احتمال درش هست. یکی این که منصوب به آر باشه، لأن طلبه ها آرون، به خاطر این که طلب آریه آر است، ننگ است، یعنی یه نوع در واقع کسر شأن محسوب میشه. او الالآره، یا این که نه، منصوب به آر است. آره چیه؟ میگه مصدر دوم، لعرتوه اعارتن، اعرتوه اعارتن و آرتن. خود آره میشه مصدر، کل جابه لل اجابه، مثل کلمه جابه که مصدر عجبتوه اجابتن مثلا، ها، اینم دومی. او من آره ازا جا و ذهبه، یا بگیم از کلمه آره گرفته شده اون وقتی که میاد و میره، ها به معنای آمد و رفت، آره به معنای آمدن و رفتن. میگیم خب این چه ارتباطی داره با آریه؟ میگه لتحول ها من یدن الى اخرى، چون تو آریم یه آمد و رفتی وجود داره دیگه، ها اول معیر میده به مستعیر، بعدم مستعیر بر میگردونه به معیر. احتمال چهارم، او من التعاور و هو التداول، یا بگیم از تعاور گرفته شده به معنای تداول. تداول رو معنا کردم براتون، مصباح المنیر مرحوم فیومی میگه تداول القوم الشیعه و هو حصوله فی ید هازا تارتن و فی ید هازا اخرى. پس تداول هم یعنی دست به دست شدن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و هی من العقود الجائزه، آریه از عقود جائزه. ثمره آریه چیه؟ ثمرش اینه تثمر جواز تصرف فی العین. ثمرش این است که آقای مستعیر مجاز است که تصرف بکنه در عین بل انتفاع، یعنی ازش انتفاع ببره، البته مع بقاء الاصل غالبا، البته غالبا اون اصل مال باقی میمونه. این که میگه غالبا، صفحه بعد دوستان، وسط صفحه که میگه و کون العین مما یسه حال انتفاع بها مع بقائها، اونجا یه مورد رو استثناء میکنه، یعنی یه موردی داریم که تو آریه خود عین مصرف میشه، مثل اونجایی که کسی گوسفند رو آریه میکنه و شیرش رو میخوره، اینجا دیگه شیر که عین باشه مصرف میشه، که حالا بحثش بعدن میاد طلب شما باشه. ولا حصر ایزن ای اودن الا ما ذکر فی الودیعه فی الفاظها، میگه حصری وجود نداره در الفاظش همچنین. این همچنین یعنی چی؟ یعنی مثل ودیعه، همینجور که تو ودیعه گفتیم حصری وجود نداره، تو آریه هم میگیم. ولذا بعد از ایزن میگه ای اودن الا ما ذکر فی الودیعه، این ایزن ما رو بر میگردونه به بحث ودیعه. عود یعنی برگردوندن به اون چه ذکر شد در ودیعه. میخواد بگه اینجا مثل ودیعه حصری در الفاظش وجود نداره، ایجابن و قبولن، یعنی نه ایجابش الفاظ خاص داره نه قبولش. بل این بل میخواد دوستان بگه حتی لفظم نیاز نداره، تا حالا انگار میخواستیم بگیم لفظ میخواد اما حصری درش نیست، بعد از بل میخواد بگه اصلا لفظ نمیخواد. بل کل ما دل علی الاذن من طرف المعیر فهو و ایجابون، هر چیزی که دلالت بر اذن از طرف معیر بکنه میشه ایجاب. و یکفی الفعل فی القبول، و کفایت میکنه فعل در قبول. بل لو استفید رضاه من غیر الالفاظ مثل کتابت و اشاره ولو مع القدره علی النطق، این کفایت میکنه، این کفا جواب لوه، اگر استفاده بشود رضایت آقای معیر در ایجاب بدون الفاظ، بدون الفاظ، یعنی بدون اینکه هیچ لفظی داشته باشه مثل کتابت، مثل اشاره، ولو مع القدره علی النطق، ولو میتونه حرف بزنه اما حالشو نداره نمیخواد حرف بزنه، اینم کفایت میکنه. و مثلهو یعنی مثل کتابت و اشاره است، ما لو دفعه، ببینید مواردی رو ایشون مثال میزنه، مثل عرض کنم کتابت و اشاره است، اونجایی که دفع بکنه آقای معیر به مستعیر صوبن حیث و وجده و آریان، اونجایی که آریه کننده بیابد او را، یعنی اگر میبینه عرض کنم آریه کننده است و دنبال لباس میگرده، بدون اینکه حرفی به این آقا بزنه لباسشو میده بهش، اونم میپوشه، همین کفایت میکنه. او محتاجن الی لبسه، گاهی نه طرف آریه کننده نیست، یعنی دنبال آریه هم نمیگرده اما داره سرما میخوره، سرمانم داره چیکار میکنه؟ تحمل میکنه. شما یه کاپشن اضافه داری، کاپشن تو میدی به اون، میگی بپوشش. او فرش لزیفهی فراشن، مهمان اومده میخواد بشینه، شما یک عرض کنم فرشی زیرش میندازید، خود این میشه آریه. او القا الیه وسادتن او مخده، وساده دوستان بالش، یعنی متکا بالش که بهش تکیه میدن، مخده بالشیست که میگذارن زیر سرشون، در واقع وساده میشه پشتی، مخده میشه چی؟ میشه متکا و بالشت. از خدم میاد، نه اینکه گونهشون خد یعنی گونه دیگه، گونهشون رو میذارن روی متکا بهش میگن مخده. فرقش اینه. آخه لغت نگاه میکنید هر دو رو یه معنا کرده، میگه بالش، اما این تفاوت رو با هم دیگه دارن. وساده تکیه گاهه، یعنی اونی که بهش تکیه میدن. مخده اونی که سرشون رو میگذارن روش. وکتفا فی تذکره به حسن الظن به صدیق فی جواز الانتفاع به متاعهی. اینجا رو دقت کنید، جناب علامه در تذکره گفته کفایت میکنه حسن الظن به صدیق و دوست و رفیق در جواز انتفاع به متاعش. یعنی همین مقدار که حسن الظن داشته باشه نسبت به رفیقش در جواز انتفاع به متاعش کفایت میکنه. یعنی شما همینقدر که گمان بکنید که این رفیقتون راضیه به این که شما عرض کنم استفاده کنید، این برای جواز انتفاع از متاعش کفایت میکنه. جناب شهید میگه به اون آیه که نگاه بکنید باید یه قیودی بیارید اینجا. و ینبغی یعنی سزاوار بود آقای علامه چه کار میکرد؟ تقییدهو یعنی تقیید میکرد این فرمایش خودش رو. فرمایش علامه چی بود که میگه باید تقییدش میکرد؟ علامه گفت حسن زن برای جواز انتفاع کفایت میکنه نسبت به رفیق. ایشون میفرماد خوب بود، ایشون مقید میکرد حرف خودش رو به کون منفعتهی مما یتناوله الاذن الوارد فی الآیه به جواز الاکل من بیتهی به مفهوم الموافقه. تا اینجا با یه نفس باید بخونی ها. یعنی ایشون باید مواردی رو میگفت رفیق اگر شما حسن زن داری بهش کفایت میکنه در جواز انتفاع، که از حیث مفهوم موافقت و مفهوم اولویت بتونی از آیه اون رو استفاده کنی. یعنی اگر آیه اکل رو میگه، اون آیه عرض کنم انت اکل و بیوتکم او بیوت آبائکم او صدیقکم تا آخر، نسبت به اکل اولویت داشته باشه، یعنی خسارتش از مثل اکل بگید کمتر باشه. اگر این جواز استفاده که شما میگید در حدی باشه که کمتر از اکل خسارتش هست، اینو ما قبول داریم. چرا؟ چون از آیه میتونیم یه همچیزی رو استفاده کنیم. و الا اگر خسارتش از اون اکل بیشتر باشه، مثل اینکه یه ماشین خریده 1,600,000,000، این آقا ماشینه رو ورداره ببره بیرون، این یه دور باش بزنه و برگرده، ممکنه مثلا یه خط کوچیک روش بیفته 2,000,000 خرجش باشه. خب این از اکلی که میخواد یه عرض کنم سیب و پرتقال از یخچال ورداره، خسارتش عرفن بیشتره. چون خسارتش عرفن بیشتره، اینی که جواز انتفاع از آیت توش در نمیاد. پس سزاوار بود مقید کنه علامه عرض کنم این حرف خودش رو به این که منفعت این متاعی که داره انتفاع میبره از اون چیزایی باشه که اذن وارده در آیه شاملش بشه. حالا اذنی که وارد شده در آیه مربوط به چیه؟ به جواز اکل من بیتی، پس شامل بشه به این به مفهوم موافقه رو بزنید به اون یتناوله. و تعدیه الا من تناولت هو من الارحام، یعنی تعدی از صدیق به ارحام آیه مورد نظر، تعدی حکم به جواز انتفاع الا من تناولت همن الارحام، یعنی اون ارحامی که آیه شاملش میشه، نه مطلق حسن زن. آخه ببینید دوستان، علامه فقط بندش کرد به چی؟ به حسن زن. گوه اگر حسن زن داری جواز انتفاع میاد کفایت میکنه. جناب شهید میگه بابا آیه رو اگر در نظر بگیریم باید در حد و حدود خود آیه حرف بزنیم، صرف حسن زن کفایت نمی کنه. پس اگر شما میخواید تعدی بکنی به غیر اکل، اگر میخواید تعدی بکنی به افراد دیگری غیر از اون افرادی که در آیه گفتن، این نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که آیه دلالت بکنه لعدم دلیل. چون عرض کنم دلیلی برای صرف حسن زن ما نداریم که مطلق حسن زن باعث جواز انتفاع بشه. نصف خط دیگه، از المساوی قیاسون، یعنی اگر شما بخوای نسبت به مساوی با اکل مثلا قیاس بکنی، خب این که قیاس است و جائز نیست. یعنی بگی خسارتش اگر به اندازه اکلم بود کفایت میکنه، میگیم آیه اکلو گفته نه غیر اکلو، لذا این میشه قیاس. ول از اف، این از اف یعنی چی؟ یعنی اون که خسارتش بیش از اکل است، که در واقع اونی که خسارتش بیش از اکله از حیث دلالت آیه میشه از اف. از افم ممتنع است به طریق اولا، یعنی وقتی ما مساوی رو نپذیرفتیم اشد و خسارتن رو به طریق اولا نمیپذیریم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. از اف یعنی اونی که خسارتش بیشتر از مساوی.